په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. مخکې له دې چې د نور بس د خبرونې ته وار ورسیږي، سلیم محمد صالح ته بغوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
وروسته تر دې چې طالبانو د ډونالډ ټرمپ د بیا انتخابي دوه ملاتړ وکړ، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له سی بي ایس نیوز سره په مرکه کې وویل چې دوی د امریکا د ولسمشری په ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ د بیا انتخابي دوه ملاتړ کوي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي چې په نړۍ کې 130 میلیون نجونې ښوونځیو ته نشي تللی، او دا خطر شته چې د کورونا وایرس له کبله 40 میلیونه نور نجونې هم له تعلیم به برخې سي. ملالی یوسفزی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې غواړي په افغانستان او سیمه کې هر نجلۍ ته د زده کړې امکان برابر سي. د کرنې او مالداري وزارت وایي په هیواد کې سږ کال د انګورو حاصلات 980,000 ټنه زیات سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې په یو برید کې د دوی لږ تر لږه 2 سرتیري وژل سوي او 4 نور ټپیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت چې پرون سوي چا نه دی منلی. په هند کې د کورونا وایرس مثبت پیښې نن تر 1 میلیونو واوښتي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ اوربند چې له اعلانېدو یې لا ورځ نه ده پوره سوې د ماتېدو له خطر سره مخامخ دی. دواړه لوري یو او بل په بریدونو تورنوي. او په تایلند کې د یو بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 12 تنه مړه سوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلامو د دیونی د نور بس یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. نن د اکتوبر 11مه د ماشومون جنو نړیواله ورځ ده. لنن څخه نه کلم مخکې د دسمبر په 19مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې د ملګرو ملتونو د سازمان یو سلو او یو شمیره پریکړه لیک خپور شو چې د پریکړه لیک له مخې هر کال د اکتوبر 11مه د ماشومون جنو نړیواله ورځ وټاکل شو. لنه کلو رئیس د نړۍ په ګوټ ګوټ په ځانګړي توګه افغانستان کې د غورز منزل کیږي، او په همدې ورځ ځینې نړیوال بشري او تحقیقاتي ادارې هم په نړۍ کې د نجونو د ژوند او وضعیت په اړه خپل راپورونه خپروي. گزارش سال روان اداره یونیسف نشان میده که بر علاوه جنگ و ناامنی در کشورهای در حال جنگ، شیوع ویروس کرونا در جهان زندگی کودکان دختر را سخت متضرر ساخته است. محروم شدن از رفتن به مراکز آموزشی به ویژه مکاتب یکی از آسیب‌هایی است که در سال 2020 میلادی دخترها با او روبرو هستند. در برنامه امروز شکست سکوت روی وضعیت دختران کودک با منیژه رمزی، استاد پوانتون و مدافع حقوق اطفال صحبت می‌کنیم. بله استاد، به برنامه خوش آمدین.
سلام،
با
شما هستم.
بله بسیار تشکر استاد. موقعیت شما را اگر لطف کنین تغییر بدین، چون صدای شما به ما درست نمیه. اگر با آغاز کنیم با این که در رابطه یافته های شما، البته که در این بخش مطالعه هم دارین و بعد از گزارش های تحقیر هم کار کردین، وضعیت دختران کودک در افغانستان چگونه است از دید شما؟
تشکر. دقیقاً ام قسمی که وضعیت حقوق بشری در تمام افغانستان تاسف‌بار است. مردم دچار چالش‌ها و ناهنجاری‌ها هستند. وضعیت کودکان دختر هم بسیار زیاد خوب گزارش نمی‌شود. قرار آمارهایی که نهادهایی که در زمینه مسئولیت کودکان مخصوصاً مسئولیت دختران کار می‌کنند گفته میشه که در میان حدود 24 نفر طفل آسیب پذیری که وجود دارد، بیشتر آسیب‌ها متوجه کودکان دختر هست که از اون جمله از بحث قتل و جرح کودکان هست، موضوع اختطاف از اونا هست، مسائلی که مثلا خدمات بشر دوستانه برای اینا به شکل درستش انجام نمیشه، و یا هم در بطن خانواده اینا دچار مشکلات و حضور و اذیت های جنسی حتی از طرف نزدیکان خانواده و در سطح اجتماع هم، و از تنبیه بدنی و تنبیه زبانی که در سطح مکاتب اینا انجام میشه. این همه مسائل نشان دهنده ازی است که وضعیت کودکان دختر بسیار خوب گزارش نمیشه. ولی چیز دیگه هم هست که از یک جهت نهادهایی که برای مسئولیت اطفال کار میکنن در افغانستان تا جای هم پروژه را تطبیق میکنن و به شکل درستش بیروندان برنامه ها یک نتیجه خوبی را نتانسته داشته باشه.
درست.
و از جهت دیگه هم حکومت افغانستان یک نظارت جدی از تطبیقی برنامه هایی که در مخصوصا در ولایت های افغانستان بوده به شکل دقیق ترش وجود نداره.
درست استاد، اگر از خود خانواده آغاز کنیم، وضعیت چقدر تغییر کرده به یک دختر و یک کودک دختر در درون خانواده با توجه به اینکه کار هم صورت گرفته در چند سال گذشته، اگرچند شما از تطبیق پروژه ها انتقاد دارین، اما چقدر وضعیت تغییر کرده به نفع دخترها و یا روی کرد خانواده ها چقدر در برابر دخترانشون تغییر مثبت داشته؟
خب دقیقا واضح هست که در طی این 12 مخصوصا این 12 سال تغییرات چشمگیر در همین قسمه که در سایر ابعاد زندگی مردم در افغانستان به وجود آمده، در وضعیت اطفال هم تغییر آمده. یعنی به این معنی نیست که هیچ کاری صورت نگرفته، ولی آنچه که ما انتقاد میکنیم به این معنی هست که کار بسیار زیاد قابل نتیجه نبوده، یه چیز ملموس نیست. مثلا ما میبینیم در سطح جاده ها اطفال روی جاده ها تگدی میکنن، کار شاقه انجام میتن، مورد سوء آزار اذیت قرار میگیره. اینا هم نشان دهنده از این است که کار بنیادی انجام نشده، ولی کار انجام شده. به اینکه شما به اشاره کردین که چقدر در وضعیت خانواده ها تغییر آمده، بدون شک در بزرگ شهرها، مخصوصا در شهر کابل، در ولایت های بزرگ افغانستان مثل هرات و مزار و ننگرهار، این جایا میشه که ما از عموم سطح آگاهی مردم حرف بزنیم که سطح آگاهی مردم بلند رفته، مخصوصا خانواده ها، و تا اجازه به این میتن خانواده هایی که در گذشته دخترانشان اجازه رفتن به مکتب نمیدادن، امروز خودشان زمینه سازی میکنن. اما هر قدر که از بزرگ شهرها دورتر میریم محدودیت ها بیشتر میشه و همون خشونت های ساختاری، خشونت های فرهنگی مثل بد دادن، ازدواج های اجباری، ازدواج زیر سن، اینا مسائلی است که هنوز هم ریشه داره و هنوز هم سالهای متمادی نیاز است که فارین حوزه حقوق بشر، مخصوصا فارین حقوق کودک و سوشیال ورکرها یا مددکارهای اجتماعی به خاطر مسئولیت اطفال، مخصوصا اطفال دختر، باید یک سلسله برنامه‌های عملی را در حمایت به اداره یونیسف و سایر نهادها انجام بده.
درست. در رابطه به این که در شهرها وضعیت متفاوت‌تر از مناطق دوردست است، علت را در چی می‌بینین؟ آیا دید خانواده‌ها تغییر نکرده، آگاهی درست نبوده، طریقه دادن آگاهی، و یا اینکه همین ناامنی‌ها به گونه‌ای بهانه هم شده و علت اصلی هم است در دوردست‌ها که مردم نمی‌تونن دخترانشون را به مکتب فرستن و حقوق اولی از این کودک‌ها که هستن این مراعات شوه؟
خب این همه چالش هایی که شما یاد کردین دست به دست هم داده و وضعیت مشکل ساخته برای زندگی اطفال، مخصوصا اطفال دختر. ولی فقر اقتصادی مسئله بسیار جدی هست. مثلا خانواده ها ترجیح میتن که فرزند پسرشان رو به مکتب بفرستن و زمینه های بهداشت و رفاه را بیشتر برای فرزند پسر فراهم بسازن، خصوصا اگر ما از شهرهای بزرگ بریم به سمت ولایت ها و جای دورتر. و از جهت دیگه هم جامعه یک جامعه مردسالار است، فرهنگ ها بسته هست و بنده همون قسم که زن در اجتماع یک قشر آشیه یا جنس دوم اجتماعی دانسته میشه، برای طفل کودک دختر هم یک دید متناقض نسبت به یک پسر وجود داره. از این لحاظ این مسائل همش دست به دست هم داده و وضعیت بسیار زیاد مثبت نشان نمیده. اما باورمندی من به عنوان استقرار میکنم این است که باید والدین، مخصوصا مادر، نسبت به وضعیت طفل دختر خود باید توجه بکنن. دیدگاه کلیشه‌ای در اجتماع ما می حاکم است که مثلا دختر در ازدواج میکنه و باید مهر نامه سرمایه گذاری که داشته باشیم بالای فرزند پسر انجام بدیم. حالا که وضعیت های زندگی فعلی یک چیز دیگه را به نمایش میذاره. از این لحاظ مادر بیشتر مسئولیت در این مسئله داره که باید حمایت داشته باشه از طفل دختر.
درست. در رابطه با تاثیرات اجتماعی ما، شما در 20 سال گذشته یک سفر خیلی طولانی را پیمودیم در این بخش، ظرفیت‌های ایجاد شده در شهرهای بزرگ. تاثیرات از این که خانواده‌ها نمیگذارن دخترهایشون به مکتب برن و تحصیل کنن بالای جامعه چقدر بوده؟ چون شما در بعضی از مناطق میبینیم که عملا وقتی یک خانواده با مشکل سیبرش پیدا میشه، یک خانم در یک خانواده نیازمند یک خانم دکتر است، اما در جن متاسفانه وجود نداره. با توجه به می یک تصویر کلان اگر بتین از این که تاثیراتش چی بوده بالای جامعه؟
خب در قدم اول باید سطح آگاهی مردم بلند بره، گرچند که رسانه‌های محترم و حکومت افغانستان و نهادهای در این زمینه کار کردن، ولی کار بسیار زیاد جدی نبوده. مثلا در ولایت‌های افغانستان حرف اول علما و روحانیون می‌زنه باید از آدرس از اینا این مسئله بر مردم تفهیم شوه که امون قسمه که فرزند پسر حق تعلیم داره، فرزند دختر هم داره. بحث قانون اساسی است، بحث قوانین بین‌المللی است، ارزش‌های دین مقدس است. ما به این اشاره می‌کنم و تاکید بیشتر به این مسئله داره. اگر تصویر کلی از این مسئله داشته باشیم، دقیقاً دیدگاه مردم تغییر کرد یک اندازه. در اولم یادآوری کردم فامیلایی که در گذشته دخترانشان اجازه نمیدادن، ولی امروز مثلا برادرایی که خواهرای خود اجازه نمیدادن، امروز فرزندان دختر خود حمایت میکنن تا اونا به مدارج عالی و دانش برسن. ولی در کنار هذی عمو موضوعات ناامنی، آزار، اذیت‌های خیابانی، کودک‌ربایی، نقض حقوق کودک، متخطیایی که در زمینه حقوق بشری کودکان وجود داره، این مسائل خانواده‌ها را یک اندازه نگران ساخته و باعث از این میشه که اونا ترجیح بدن طفل کودک دخترشان از رفتن به مکتب باز نگه دارن. اگر فکر میکنم شرایط امنیتی بهتر باشه، زمینه‌های اقتصادی خانواده‌ها بهتر فر باشه و خانواده‌ها مصروف اشتغال و کار باشن، شاید یک اندازه دیگه هم تاثیرات مثبت وارد شود و اینا توجه به طفل دخترشان هم داشته.
درست در رابطه به ای که خب شما گفتین اولویت بنده به صورت بگیره، اما در بخش ازی که در ولایت چقدر واقع بینانه عمل شده در بخش زمینه سازی به تعلیم دخترها، چقدر شما راضی هستین در سالهای گذشته یا ای تلاش شده و یا ای که موانعی در برابر ازی وجود داشته و به نوع بهانه هایی که از طرف مقامات صورت میگیره که گویا در اونجا زمینه سازی وجود نداشته، فرصت وجود نداشته یا همین گونه است و یا ای که دوگانه عمل شده به نظر شما؟
خب من فکر میکنم زیاد دوگانه هم عمل نشده. یکی ذهنیت های مردم در ولایت ها آماده پذیرفتن همچون مسائل به شکل دقیق تر، قسمی که در شهرهای بزرگ مثل کابل بوده در ولایت ها نبوده. این نیاز ما یادآوری کردم که باید زمین های آگاهی مسائل بیشتر میبود و باید بیشتر هم شود. اما حکومت کار خود کرده، برنامه را برگزار کرده، نهادهای مسئولیت اطفال هم کارهایی را انجام داده و چیزی که من زیاد برش تاکید دارم این است که بسیاری از این برنامه‌ها مخصوصا در زمینای آموزش دختران بیشتر جنبه‌های پروژه‌ای داشته. حتی اکثرا بعضی پروژه‌ها در همون ولایت هم تطبیق نشده، در شهرهای بزرگ تطبیق شده و گزارش از ولایت‌ها آمده. این خود از یک چالش هست و همون بحث ایجاد محیط محافظتی را بر اطفال به خطر مواجه می‌سازد. از این لحاظ من باورمند به این هستم که اگر حکومت افغانستان برای برنامه‌های حمایتی و محافظتی از اطفال مخصوصا در زمینای آموزش و بهداشت یک تجدید نظر باید انجام بده و متخصصین در مورد این مرحله بسازه، برای اینکه در بسیار از مسائل ما می‌بینیم که در حوزه اطفال افراد غیر مسلکی گماشته میشن و اونا به شکل درستش همون نیازمندی های اطفال شناسایی کرده نمیتونن و این خود یک چالش بزرگ است.
درست در این موضوع میخوام یک پرسش داشته باشم در رابطه با اینکه خب شما اشاره کردین که باید افراد متخصص گماشته شون. متاسفانه در برنامه ما بیشتر وقت ما با خانم‌ها صحبت میکنیم اینا هم گلازی دارن که مو پیامی که به گونه درست فرستاده شوه و افهام شوه به خانواده نمیشه. در این بخش آیا نبود کادر است در سطح ولایات که بتونیم ما افراد متخصص کجا برسانیم پیام را، یا عمدن این کسایی که پروژه ها را میگیرن عمدن همچو کار میکنن و یا سلنگاری میکنن؟
خب هر دو مسئله میتونه باشه، هم کمبود کادر علمی و مسلکی است و هم از جهت دیگه قصدن افراد گماشته میشه که چند وظیفه را همزمان اونو انجام بدن. مثلا در بخش موضوعات اطفال ما امروز به نام سوشیال ورکر یا مددکار اجتماعی در افغانستان مارشتی را داریم با پانتون کابل، هزی رشته مسئولی ما فارغ میشه و اینا باید برن در این زمینه ها کار بکنن و هم میخصم از رشته مدیریت آموزشی که باید در زمینه های آموزشی از اینا اطفال کار بکنن، ولی متاسفانه از زمینه های کاریابی بر از اینا نیست و اینا مجبور میشن که برن به یک اداره کار بکنن که اصلا او رشته و مسائل اینا اینجا فرا نگرفتن. من فکر میکنم که حکومت افغانستان هم خودم پیشتر یادآوری کردم یک تجدید نظر باید نسبت به این مسائل داشته باشه. مثلا کمیته های تکنیکی که با معاونیت دوم ریاست جمهوری هست در قسمت قانون حمایت از طفل، افرادی که غیر مسلکی هستند به اون کمیته ها و کمیسیون ها گماشته شدن و مشکل طفل را مخصوصا موضوعات آموزشی و بهداشت که امروز روز ساعت روان هست که ما در دانشگاه کابل از این تسجیل کردیم، یعنی در واقع اینی مسائل موارد در نظر گرفته نمیشه و این در آینده چالش های بیشتر و کلانتر را به وجود میاره و امی کادر علمی امروز ما حدود 160 پنتون داریم در سراسر افغانستان. من فکر میکنم ما کادر علمی مسلکی را به حد کافی فارغ میدیم، ولی مشکل در این است که بر یک فرد 4-5 وظیفه میرسه و بر یک فرد دیگه اصلا هیچ وظیفه داده نمیشه. این مشکل است که حکومت باید به این مسئله رسیدگی بکنه تا حداقل کار به اهل کار سپرده شود و ما چالش هایی که در زمینه اطفال وجود داره به یک اندازه رسیدگی
کنیم. درست. در رابطه با تعلیم دخترای البته خردسال و یا دختران کودک چقدر خوشبین هستین؟ وضعیت چقدر تغییر کرده؟ آیا ما به طرف بهبود میریم و یا اینکه وضعیت بدتر شده در مقایسه با سال اول؟
خب وضعیت دقیقاً بعد از ایجاد حکومت موقت مخصوصاً در این 20 سال وضعیت نسبت به سال‌های گذشته بسیار بهتر است. یعنی ما یک دوره طلایی در زمینه آموزش و تعلیم تربیت سپری کردیم، در حالت سپری کردن هستیم که آینده چی میشه مشخص نیست، ولی دقیقاً وضعیت آموزش یعنی تعلیم تربیت برای دخترها هم در بطن خانواده، هم در بطن اجتماع و هم از لحاظ برنامه‌های حمایتی حکومت زیاد قناعت بخش بوده نمیدانه، برای اینکه چالش ها بسیار زیاد است و حکومت هم تا حدی نتونسته به چالش ها رسیدگی بکنه. در بسیار از ولسوالی ها مکاتب بسته هست، مردم ترجیح میده که طفلشان اجازه نتن برای رفتن به مکتب. این مسائل دست به دست هم میده و مشکلات برای آینده بیشتر میسازه. اما من بسیار خوشبین هستم نسبت به وضعیت آینده اطفال افغانستان. اگر به امیر اول ادامه پیدا بکنه و بیشتر رسیدگی صورت بگیره، با توجه به اینکه گفته میشه که حدود 600 هزار طفل مخصوصا طفل دختر از رفتن به مکتب باز مانده، زمینایش نیست یا مکاتب نیست یا هم معلم نیست در منطقه یا هم خانواده ها سهلنگاری میکنن، اینا از جمله چالش ها هست. ولی روی هم رفته امروز مردم نسبتا به یک آگاهی بلند رسیدن و این را درک کردن که حداقل برای آینده نیاز است که باید طفل دختر به مکتب بره. مخصوصا شما در آغاز برنامه یادآوری کردن که مثلا نیاز هدی به ساعت اجتماع، اگر ما در یک ولایت و قریه دست بریم بلی. اگر ما دکتر خانم نداشته باشیم، مجبور هستن که اونا خانمایشان رو پیش دکتر مرد ببرن مراجعه بکنن. که خود از این ازلاد سنتی و فرهنگی و فرهنگ ارزش‌های اسلامی بر مردم قابل قبول نیست. این مسئله باید بر مردم ترسیم شود که حداقل اینا به این آگاهی برسن که اگر ما اجازه میدیم فرزند دختر را در آینده ما پس دوباره به کار کرد از اونا در سطح اجتماع نیاز نداریم. این فکر کنم که بهترین نتیجه را خواهد
داشت. استاد بسیار تشکر به شما. برمیگردیم، من شماره تماس با برنامه را به شنوندگان عزیز میگم. اینا میتونن با استفاده از شماره تماس با برنامه تماس بگیرن و سوالاتشان را مطرح کنن. موضوع امروز برنامه است روز جهانی دختران، کودکان دختر، که امروز در رابطه به حقوق و وضعیت دختران کودک در افغانستان صحبت میکنیم. شماره تماس با برنامه است 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. در نوریدون کو نن ده ماشومون جونو نړیوال ورځ ده. از مون خبرونه هم په افغانستان کې د ماشومون جونو د وضعیت او د پزنګړی توګه دوی د تعلیم په برخه کې په موضوعاتو باندې غږیږو. تاسو کولای شئ له خبرونه سره اړیکه ونیسئ او له خبرونه له میلمنې څخه چې اغلی منیجه رمزی د کابل پنتون استاد او د ماشومانو د حقونو مدافع ده په خپل پښتنې مطرح کړی. بلې صفر د خبرونه سره د اړیکې شمیرې دي 0909 40 15 40. بل شمیره ده 0902 15 50. بلې اکشنون در میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بلی سلام علیکم.
بله مرسلین، سلام علیکم.
بلی سلام قری صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی، مهرباني.
تشکر انشاءالله که موجه خراب نیسی. سلامونه تا سلانجه کم ساز در راژیو طولو کارکون کاریوزون که تا ساز ملمانیتا
دیره ما
مبارکی هم وایم و تسلیت هم وایم اغا جونو تا چنانی دوی اغا ماشوم جونو تا چدن دوی نریوال ورز دم و تروس دوی پا کپس کی جوان کی تروس تر خشنات لانی جوان کی چا تروس اغم ندی اولی دلی اغا جونو تا تسلیت وایم که تروس اختر زخم دی پورتکلی اختر زخم نیسی پورتکلی کزاخ پورت کی چوک زخ ناوری نو خبر ندن من دا ماشوم یا دا جونو نریوال ورز دم با وجود دی چی موږ خپل جوړي حق د تعلیمونو دی ورکړي، د اسلام په چوکاټ کې هم حق کارونه دی ورکړي، د هغه سره خشونت کوو، هغه حیوان په شکل خرڅوو، په بد کې ورکوو. بل خشونت دا دی هغه خشونت چې ورسره کېږي یو نجلۍ ماشوم خپل غږ نشي پورته کولی، هغه پردانه دي چې مکتب وایي زما غږ.
بلې 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 غیر سمیره بني
او هغه پردانه دي چې مکتب وایي خپل تعلیم هغه حق او حقوق لا سره وړي. هغه نن په بازارو کې ټولې ځکه کارونه کوي، یا مقصد دا مبانه ده چې پخ اقتصاد یا ناامني ده. اصلا مرسلین ارسلا دا ناامني اقتصاد و موږ پلرو ته یا زموږ وجانیې ته یو بهانه ګرځېدلې ده. خبره دا ده چې موږ په خرافاتو رواجاتو کې ډوب یو، هنوز هم زموږ ځینې خپل تعلیم ته نشي تلای، خپل مکتب نشي ویلی، خشونت ورسره کېږي او د دغه خشونت ورسره هم څوک نه کوي. نو خصوصا په سارو کې کېږي، په سارو کې کېږي، یعنې په سارو کې چې پر دوی باندې خشونت وي نورالو قراو قصباتو ته هلته به د دوی ژوند
څنګهبلېبلېپوښتنه
نظر لرم، نظر مې دا دی چې تر اوسه د افغانستان خلکو ته آګاهي نه ده ورکول شوې، ته آګاهي ورکول شوې ده، په آګاهي باندې عمل نه دی کړی. او د دې اګایي مسولیت اول موږ علماء دي چې خپل دیني عالم او استاد سره غیزم موږ خپل مسولیت علماء نه دی ادا کوي په دغه حرکت کې موږ مسولیت نه دی ادا کړی کړدار کوم منځ ته کوم بزرګ د کوم مشر د کوم خپل مسولیت نه دی ادا کړی کوم بزرګ د خبرې په دولت باندې
څه کوي
څه څنګه خو څه نه چې زه سره کیږي دوی په ځواني څخه په تاسو په باندې
بل ډیر مننه قصب ساس نظر مو اورید نظر څخه یو نړۍ مننه بلې بل اوریدونکو او څوک دی بلې بلې سلام علیکم بلې صدای مرمه شنوین بلې متاسفانه صدای زنو نمی او شنوندی دیگر میشنویم بلې سلام علیکم بلې صدای مرمه شنوین بله متاسفانه بله صدای زنم نمیه. خب خانم رمزی اگر در رابطه به این که قاری صاحب اشاره کردن یک خب موضوع پروژه است که در این بخش بیشتر پروژه در افغانستان تطبیق شد و نگرانی ها و انتقاد های هم بالای نحوه تطبیق از وجود داره، در رابطه مسئولیت اجتماعی که همه دارن به شمول مسفیدان و به شمول علما و تمامی اقشار جامعه، چقدر این نقش از سوی خود افراد جامعه در جامعه خود البته خصوصا علما این نقش را ادا کردن و مسئولیت که به دوش از این هست؟
تشکر. با تایید حرفای جناب قاری صاحب دقیقا زمانی که ما زندگی اطفال را مخصوصا اطفال دختر را در سطح اجتماع به مطالعه بگیریم به یک دایره محافظتی باید سر بخوریم، یک دایره محافظتی باید وجود داشته باشه که خود طفل است، خانواده هست، اجتماع هست و به همین سیستم دولت هست. در بدن هر یکی از این ساختارها نیاز است که باید توجه جدی نسبت به وضعیت طفل شود، مخصوصا خانواده توجه جدی داشته باشه، برنامه‌های آموزشی و تربیتی مسائل در نظر بگیره.
درست.
در سطح اجتماع هم که علما و روحانیون و بالاخره رسانه‌های محترم و همین سیستم و هر فرد اجتماع مسئولیت اجتماعی داره در قبال اطفال و نوجوانان.
درست.
و در سطح دولت هم باید استراتژی ها و پالیسی ها و میکانیزم های وجود داشته باشه که اما قوانین ملی و بین المللی که هست اینا جنبه تطبیقی و عملی بگیره و افرادی که از سختی هایی که در مورد حقوق اطفال انجام میدن برای مسئولیت از اونا دیگه نه گفته شد. امروز یک فرد طفل اختطاف میکنه ولی از زندان چند روز بعد دوباره رخصت میشه و همین قسم سایر نقض حقوق بشری اطفال اینا انجام میدن و این گسترش پیدا میکنه. نقش علما و روحانیت من بیشترم به او اشاره کردم که دقیقا چون جامعه سنتی هست، جامعه اسلامی هست، ما پابند ارزش های اسلامی هستیم نسبت به هر مسئله و هر مورد دیگه، عرف از ما بیشتر قابل قبول است بر مردم، مخصوصا از خطاب های نماز جمعه اگر برای خانواده ها روی حقوق اطفال، روی ارزش های زندگی، مسائل اگر آگاهی دیگه داده شود بسیار زیاد یک نتیجه خوب میتن.
درست.
متاسفانه ما شاید از این مسئله نیستیم، زیادتر ما از طریق بلاسپیکرهای مساجد میشنویم که در مورد رنگ ناخون زن و اینی مسائل صحبت میشه، تا بگرشن که هم مسائل هست که باید درش پرداخته شود، اما برای موضوعات تربیتی که برای یک طفل است کمتر توجه میشه. من فکر میکنم که حکومت افغانستان توجه خود کرده، اما ما همو قسمی که بیشتر ما به یادآوری کردم افراد متخصص، افرادی که همو کار به اهل کار سپرده شده در این زمینه وجود نداشته و اینا نتونستن برنامه رو به شکل درست تطبیق بکنم. و یک نکته دیگر من میخوام اضافه بکنم، خود سیستم نصاب درسی یا معارف افغانستان خودش چالش برانگیز است. مثلا در بعضی کتابا مسائل هست که طفل به جای دیتی انگیزه برش به تنگیزه گرفته میشه، یا معلمین دوره ابتدایی که صنف اول 2 و 3 هست که باید بیشتر به ارزش های اسلامی و اتفاقات و فرهنگ اجتماعی بپردازه، این معلمین غیر تخصصی هستن، اصلا که 12 فارغ میشن اینا میرن معلم صنف اول اصول صنفی میشن، که خود از این چالش ها هست و به جای اینکه مشکل ما حل بسازیم برای اینده
بله. در رابطه به نهادهای عدلی و قضایی شما گفتین متاسفانه در سالهای اخیر ما قضای زیاد را داشتیم در بخش اختطاف و تجاوز و بدرفتاری امرای کودک ها، خصوصا دخترای کودک. در رابطه به کارکرد نهادهای عدلی ما دو سه مثال را داریم که خب واکنش هایی که از درون جامعه بوده بعدا نهادهای عدلی و قضایی را به ایوا داشته که اونها اقدام کنند. در عموم چقدر اینا کار کردن در این بخش به خاطر از اینکه بتونیم امو عدل و انصاف را مراعات کنیم و که مانی گروه های جرمی از سوی استفاده و تخطی و خشونت شوند؟
خب دقیقا موضوعات جرمی اطفال برمیگرده به محکمه اختصاصی اطفال. فکر کنم که در این زمینه کار شده یک اندازه، ولی یک مسئله که بسیار چالش دار هست، امروز یک فرد بزرگسال مثلا سنش 22-25 ساله هست، بیا یک تخطی حقوق بشری در مورد یک طفل انجام میده، ولی جعل و تزویر در افغانستان بسیار زیاد است. با سند جعل و تزویر این برات حاصل میکنه، به دلیل از اینکه گویا طفل است سن 18 ساله تکمیل نکرده و ای با زندان و جدید فرستاده شده و موضوعات جزایی بالاش تطبیق شده، به دارالتعدیب برده میشه و همون مدت عجز زمانی که تکمیل میکنه باز از اوجه و دوباره به مونی نیرنگ دوباره خارج میشه، که ما به مراکز اصلاح و تربیت افغانستان تحقیقاتی که انجام شده و زمانی که مسئولین ما برای کار سوی اینا رفتن سر خوردن با فردی که مجرم بود، اصلاش کلان شده، ولی محکمه برای از او برات داده او را در آورده در دارالتعدیب نگهداری میکنه. اینی مسائل یک اندازه جای نگرانی هست که مخصوصا مسئولین محاکم اختصاصی حتفال باید نسبت به این مسئله توجه بکنند، برای اینکه بیشتر از هر گروه سنی طفل در هر جامعه و در جامعه که مثل افغانستان منازعات مسلحانه جریان داره، بیشتر ما درگیر این مسائل و این چالش ها در زمینه اطفال است.
بله، در بخش محاکم و در بخش کسایی که ارتکاب جرم میشن بعضن خانواده ها هم سهلنگاری میکنن، اینا به خاطر امو ننگی که وجود داره در جامعه نمیخواین به خاطر اطفالشون خصوصا دختران کودکشان اینا خب چی کنن، بخششان رستگی کنن و یا هم دادخواهی کنن. در این بخش چقدر کمکاری گرفته صورت گرفته و خانواده چرا از این وضعیت میگذرن، چرا اینا انکار میکنن از جرایمی که در برابر دختران کودک از اونها انجام میشه؟
خب خانواده همون بس شما یادواری کردین، بس موضوعات فرهنگی و جامعه سنتی هست که بس های به اصطلاح خودشان نامبدی و مسائل به دنبال داره. از این لحاظ قضایایی که مربوط نقض حقوق کودکان مثلا آزار و حذیت کودکان و کودکان دختر از اینا میشه، اکثر اینا را کتمان میکنن و کوشش میکنن مخفی نگه دارن، ولی امروز با همون سرعتی که دنیای مجازی داره این قضایا زیادتر افشا میشه و با یک اندازه فعالین حوزه حقوق طفل به دادخواهی در این زمینه میپردازند. حتی گاه گاهی ما شاهد از این هستیم که بعضی از گرداننده‌های رسانه‌ها طفل روی جاده را مثلا لمس میکنه برای نوازش میده، که حالا خود از این به اساس کنوانسیون بین المللی و اسناد ملی دخن آزار و اذیت شمرده میشه، که ما چندین تصویر و ویدیو را شاهد از این بودیم که به دادخواهی از این مسئله پرداختیم. ولی امو فرهنگ معافیت از جرم و جنایت در افغانستان حاکم است، مخصوصا در کیسای اطفال هم، و بیشتر به او اشاره کردم که سنشان بزرگ است ولی خرد با اسناد جعل و تزویر اینا به زندان فرستاده نمیشن و جزا بالا از اینا تطبیق نمیشه. یعنی در کل چند قضیه که بسیار زیاد کیسای بسیار کلان بود در زمینه اطفال کنار اختصاص شده بودن، بالا از اینا تجاوز صورت گرفته بود، حکومت یک اندازه توجه کرد و نسبت به این مسئله، ولی کیسای خرد و ریزی که آزار و اذیت‌های کوچک است هم خانواده سهلنگاری میکنه و هم نهادهای حدی و قضایی و هم حکومت یک اندازه
در این زمینه. اگر در اخیر برنامه بیایم روی وضعیت کرونا که متاسفانه یک مشکل جهانی بوده و در تمام جهان مکاتب برای شاگردان بسته بوده، و اگر وضعیت را در افغانستان بررسی کنیم، چقدر در این بخش به خاطر تعلیم ترای کودک چقدر تلاش شده تا اینا از تعلیم باز نمانند، و آیا این تلاش ها به شما قناعت بخش بوده؟ چون ما شما در جهان متوجه ازی بودیم که سهولت ها و امکانات فراهم شدن باز اونا، اما در افغانستان متاسفانه حدود چندین ماه کودکان از رفتن به مکتب دور ماندن.
خب داشتن زمانی که اینا از رفتن به مکتب دور ماندن داشتن که آسیب های روانی متوجهشان شد، به خاطر از اینکه در محیط خانه بودن، از دوستایشان به دور ماندن، مجبور شدن که تایم مکمل زمانشان هزینه دیدن دونی مسائل بکنن، از زمینه های آموزشی دور ماندن، که یک صدمه بزرگ است. ما هر قسم صدمه را جبران کرده میتونیم، ولی حق مانی که سم آموزشی باشی جبران کرده نمیتونیم. و دورنگی که حکومت انجام داد، مکاتب خصوصی را اجازه داد، مکاتب خصوصی شروع به فعالیت کردن و اطفال رفتن به اون مکاتب، مخصوصا خانواده که توان پرداخت فیس یا اون پول مکاتب داشتن، ولی مکاتب دولتی را اجازه ندادن که شروع شود. در سایه از اینا این خود از این باعث از این شد که امو از لحاظ روانی یک آسیب کلی بر اطفالی که خانواده فقیر بودن و اونا توانایی رفتن به مکاتب خصوصی را نداشتن. این یک دورنگی بود که حکومت انجام داد و گویا که در مکاتب خصوصی کرونا نیست ولی به مکاتب دولتی هست. یک بحث بسیار جدی هست که یک نوع دورنگی را حکومت افغانستان مثلا وزارت معارف انجام داد. اما از بعض خانواده ها از فرصت از امو روزهایی که کرونا بسیار شدت داشت ویروس، این چالش به فرصت تبدیل کردن، موضوعات تربیتی و آموزشی برای اطفالشان آموزش دادن. ولی خانواده‌هایی که درگیر موضوعات اقتصادی و چالش‌های زندگی بودن، از این فرصت یک استفاده خوب کردن نتونستن. ولی در کل 7 سال عقب ماندن، دچار مشکلات روانی و آسیب‌های روانی هستن که ما شاهد از این هستیم. و به یک نحو اینا بعد آموز شدن و دیدن فیلم و تلویزیون و اینا، این پس دوباره زمان نیاز داره که این پروسه یک اندازه مدیریت کنه.
بله استاد منیجر رمزی، استاد پانتون و مدافع حقوق اطفال، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر از شما.
بله شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه.